ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را به آگاهی می‌رسانم. ادای احترام گوگل به عمر خیام. گوگل به مناسبت روز بزرگداشت حکیم عمر خیام لوگوی خود را تغییر داد. این لوگو در نقاط مختلف جهان از جمله آسیا و اروپا دیده می شود. این شرکت امروز به مناسبت 971 سالگرد تولد حکیم عمر خیام تصویری از او را در لوگوی خود نشان می دهد. لوگوهای مختلف گوگل با توجه به میزان اهمیت نمایش داده می شود و لوگوی عمر خیام نیز در نقاط مختلف دنیا از جمله آسیا، اروپا، هند، آمریکای شمالی و حتی آمریکای جنوبی نمایش داده می شود. 28 اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم عمر خیام است. این فیلسوف، شاعر و منجم در سال 427 هجری در نیشابور زاده شد. یکی از برجسته‌ترین دستاوردهای او سر و سامان دادن و سرپرستی محاسبات گاه شماری ایران در زمان وزارت خواجه نظام است. محاسبات منصوب به خیام در این زمینه هنوز معتبر است و دقتی به مراتب بالاتر از تقویم میلادی دارد. رئیس جمهور سابق افغانستان کشتار نیروهای پلیس افغان بر اثر حمله هوایی نظامیان تروریست آمریکایی را در استان هلمند در جنوب این کشور محکوم کرد. دفتر مطبوعاتی حامد کرزی امروز با انتشار بیانیه اعلام کرد حملات هوایی و بمباران نظامیان خارجی در افغانستان نتیجه ای جز کشتار افغانها ندارد، که تازه ترین مورد آن بمباران استان هلمند بود. رئیس جمهور سابق افغانستان تاکید کرد قربانیان اصلی جنگ مردم افغانستان هستند و به همین دلیل احزاب و گروه‌های سیاسی باید برای تأمین صلح و ثبات از طریق مذاکرات میان افغان‌ها تلاش کنند. بر اثر بمباران مواضع نیروهای پلیس در استان هلمند توسط نظامیان آمریکایی، 17 نیروی پلیس جان خود را از دست دادند و 14 پلیس دیگر زخمی شدند. و کاهش بارندگی و خشکسالی در سومالی سبب شده است تا حدود 2 میلیون نفر در این کشور برای تهیه غذای مورد نیاز خود با مشکل روبرو شوند. شورای پناهندگان نروژ که یک آژانس بشر دوستانه است گزارش داد صدها هزار کودک در کشور سومالی با سوء تغذیه دست و پنجه نرم می کنند و میلیون ها نفر برای یافتن غذا مناطق سکونت خود را ترک کردند. سازمان ملل متحد تخمین می زند که حدود 1,700,000 نفر با گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند و انتظار می رود که حدود 500,000 نفر بر این تعداد افزوده شود. سازمان ملل همچنین هشدار داده است که خشکسالی میتواند در سراسر سومالی و حتی سایر کشورهای شرق آفریقا گسترده شود و کل شاخ آفریقا را در بر بگیرد. با تشکر از توجه و همراهیتان.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه ی جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم. من جاست تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، شورم شررم، جهان نیست اگر یک نفرم. از هر چه که کوه هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم. تو فقط عشق، فقط تو فقط اش، فقط اش، فقط اش، فقط اش.
ایران را بشنوید.
رهاوت
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان مجله علمی رهاورد. شنونده رهاورد هستید از رادیو ایران. امروز شنبه 28 اردیبهشت ماه 1398 هجری شمسی مطابق است با 12 رمضان 1440 هجری قمری و برابر است با 18 می 2019 میلادی. در تقویم رسمی کشور امروز روز جهانی موزه و میراث فرهنگی نامگذاری شده. این روز رو گرامی می‌داریم و دعوت می‌کنیم با مجله علمی رهاورد از رادیو ایران همراه باشید. آیا درباره موزه‌های مجازی چیزی شنیدید؟ به نظرتون با توجه به پیشرفت علم و فناوری، استفاده از فناوری برای حفظ آثار تاریخی و میراث فرهنگی چقدر اهمیت داره و در این زمینه چه کارهایی صورت گرفته؟ فضای مجازی چگونه میتونه به حفظ و نگهداری میراث فرهنگی و تاریخی کمک کنه؟ موزه‌های مجازی چگونه میتونن در توسعه گردشگری نقش داشته باشن و باعث جذب گردشگران بشن؟ در رهاورد امروز پاسخ این سوالات رو خواهید شنید. با ما همراه باشید. موزه ها محل نگهداری آثار تاریخی هر جامعه است. آثاری که میراث فرهنگی و آینده هر جامعه است. به همین علت حفظ و نگهداری این آثار اهمیت ویژه‌ای دارد. با پیشرفت فناوری روش‌های جدیدی برای حفظ این آثار و به نمایش گذاشتن اون و توسعه گردشگری به واسطه بازدید از موزه‌ها به وجود آمده. یکی از این روش‌ها استفاده از امکاناتیه که فضای مجازی در اختیار ما قرار داده. زی کمک می‌کنه تا بیننده فضایی رو درک کنه و اون رو واقعی بدونه که با رایانه به وجود آمده و وجود حقیقی نداره. کار باعث میشه تا بیننده به خوبی خودش رو در فضا و زمان گذشته احساس کنه. ایجاد موزه مجازی و شبیه سازی بناهای دور از دسترس و از میان رفته فرصت مناسبی رو فراهم میکنه تا افراد با بازدید از این آثار که همون حال و هوای تاریخی رو دارن بیشتر با فرهنگ کشورها آشنا بشن و در این حال این میراث تاریخی از صدمات احتمالی در امان بمونه. علاوه بر این فناوری، واقعیت مجازی مورد استفاده در این موزه ها عاملی برای جذب گردشگر و توسعه این صنعت در کشورها خواهد. دوستانی که علاقه‌مندن درباره بخش‌های مختلف برنامه رهاورد نظر یا پیشنهادی بدن و یا اگر سوالی دارید مطرح بفرمایید، میتونید با شماره 162 با همکارانم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید و مسائل خودتون رو مطرح بفرمایید.
رهاورد
شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شما این با رهاورد.
و اما برای شنیدن گزارش امروز همراه میشیم با همکارم خانم سمیه رنجکش که گزارشگر این برنامه هستن. بشنوید.
نماد کشورهای مختلف رو جمع کردن.
صف که شبیه مثلا یکی از باقای ملی ژاپن.
فکر کردم که تو مثلا قسمت انگلیسی هستم یا ایتالیا هستم. برای من جالب بود. هم که وارد موزه میشیم یه فضای خیلی زیبایی به تصویر کشیده شده، تصاویری رو گذاشتن و خیلی زیبا فرهنگ ایران رو به تصویر کشیدن.
اینجا در حقیقت حیات مرکزی موزه ارتباطات.
سالها پیش برای دیدن جاهای خاص شهرهای مختلف ایران باید کلی تلاش و پرسجو میکردیم، ولی امروزه فضای مجازی و اپلیکیشن ها این کار رو برامون آسون کردن، حتی در پیدا کردن میراث فرهنگی و موزه ها.
گشتگرهایی که میخواستن بیان تو استان ما یه مشکل بزرگی که داشتن این بود که عملا فضایی رو نداشتن تو در واقع تو فضای مجازی که بتونن با یک برنامه‌ریزی درست وارد استان بشن.
حالا فضای مجازی وارد این عرصه شده تا با کمترین هزینه اطلاعات لازم رو ارائه بده. طراحی سایت و اپلیکیشن گردشگری برای معرفی جاذبه ها.
سایتی رو ما طراحی کردیم به نام سایت اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان.
اگر عزیزان وارد این سامانه بشم، جاذبه های تونم ملاحظه کنم، یک دستبندی خیلی مرتب و تمیز همراه با عکس و معرفی تک تک جاذبه هاست.
فیلم های کوتاه گردشگری با شکلی جذاب اطلاعات مورد نیاز رو ارائه میدن.
شما با یک نمای 360 درجه از یک جاذبه میتونید با کلیات و اون شمای کلی اون جاذبه آشنا بشید.
در کانال هایی که مرتبط با میراث فرهنگی این اطلاعات بارگذاری میشه. علاوه بر اون ما در ورودی های استان چند تا چتر بلوتوسی داریم آماده میکنیم که مسافرها میتونن با یک توقف کوتاه این ویدیوها رو دریافت کنن.
و اما حس و حال دیدن و شنیدن موزه و میراث فرهنگ.
داشتیم به چی نگاه میکردیم؟ یه تصویری هست برای اولین بار میبینم، نام اثرش هست تصور ابوریحان بیرونی از کره زمین.
این شکلی که الان داریم میبینیم شبیه چیه بچه ها فکر میکنیم؟
شبیه همه چی هست بجز اون چیزی که من تصور تا الان دیدیم. شبیه کره زمین که نیست، حالا ابوریحان بیرونی چه تصور؟
خیلی سالها پیش بوده ابوریحان بیرونی، که حالا یه فکری که اون داشته تو اون زمان از کره زمین این شکلیه که الان ما داریم میبینیم.
شبیه
چرخه بیشتر نه؟
دنده
چرخ میمونه نه؟
دقیقاً. و فکر میکنم اون حفره هایم که بینشه احتمالاً بعد اقیانوس ها باشن.
فکر میکنی نماد چیه؟
نماد دوستیه فکر کنم، چون دوتا آدم هم انگار همدیگر رو بغل کردن.
شما چی فکر میکنی؟
والا اینا اولا که دو نفر هستن، سه نفرن همدیگر رو در آغوش گرفتن. حالا من که وقتی میبینم نمیدونم، یه حسی بهم دست میده.
چه حسی؟
فکر میکنم که مثلا همه ما باید یکی باشیم.
برای ارتباط مسواکی باید ده ها شماره تلفن رو گرفت.
در سرهای
خبرهای الهی
گشت و گشت و گشت.
ما وارد تونل توحید شدیم برای بازدید با نماینده ها. باشه، تماستون بعدا انشاءالله.
دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. The mobile set is off.
از سربالای بیمارستان بالا رفتنم کار سختیه ها، اما از اون سخت‌تر پیدا کردن یک مسئول سخنگوه.
حضر هست دکتر تشریف بیارن.
برای گرفتن خبرها کلی تلاش میشه، لطفاً بشنوید.
مجله علمی رهاورد رو ادامه میدیم و درباره نقش فضای مجازی در حفظ و نگهداری آثار تاریخی و میراث فرهنگی و توسعه گردشگری صحبت‌های یکی از مسئولین رو تقدیمتون میکنیم.
به نام خدا، محمد رضا کارگر هستم، مدیر کل موزه ها و اموال فرهنگی و تاریخی کشور. بسیار خوشحال هستم که فرصتی هست برای اینکه در خدمت شما باشم. یکی از موضوعات بسیار مهم امروز بحث وجود فضاهای مجازی است و اینکه فضاهای مجازی چگونه میتونن به ما کمک بکنن در بالا بردن سطح آگاهی های مردم و اینکه موضوع موزه هامون با استفاده از این فضا یک موضوع تعاملی بشه و مردم بتونن باهاش ارتباط برقرار بکنن بدون اینکه حضور فیزیکی پیدا بکنن در موزه ها. خب یه موضوع بسیار مهمی که همیشه مطرح بوده این بوده که برای ما چقدر امکانش هست که به موزه ها بریم، به موزه های کشور خودمون و یا موزه های کشورهای دیگه که ممکنه با ما فاصله های خیلی زیادی داشته باشن. قطعا برای همه ما امکان دیدن این همه موزه وجود نداره، لذا فضای مجازی میتونه این شرایط رو برای ما به وجود بیاره که ما تعداد خیلی از موزه ها رو در این فضا مشاهده بکنیم و با اونها ارتباط برقرار بکنیم. پس بنابراین ما باید این فرصت رو غنیمت بشمریم و این فرصتی که تکنولوژی به وجود آورده باید به بهترین وجه ازش استفاده کنیم. ولی چگونه میتونیم ما از این فضا در جهت اهداف فرهنگی و آموزشی خودمون در موزه ها بهره بگیریم؟ ما اعتقاد داریم که اساس هر گونه موضوع در موزه ها و سمتگیری اونها بحث آموزشی بودن اونهاست. یعنی اینکه ما تلاش میکنیم با انتقال مفاهیم و دانش‌هایی که در موزه ها وجود داره در انتقالش به انسان‌ها سطح آگاهی‌های اونها رو نسبت به این موضوع بالا ببریم و به میزانی که سطح آگاهی‌ها رشد می‌کنه و تغییر می‌کنه قطعاً نگاه انسان‌ها هم به اون موضوع تغییر می‌کنه. مثلا اگر ما داریم راجع به یه موضوع مردم شناسانه صحبت می‌کنیم، مثلا این که مردم ما در استان گیلان چه ویژگی‌های رفتاری دارن و به دنبال این هستیم که این ویژگی‌های رفتاری رو حفظش بکنیم، بهترین راه حفظ این ویژگی‌ها اینه که ما باید این ویژگی‌ها رو به همه نسل‌های آینده مردم گیلان منتقل بکنیم، چون بر اساس گذر زمان ممکنه بخشایی از اون حذف بشه و در نهایت کاملا ماهیتش تغییر بکنه. برای اینکه این ماهیت حفظ بشه باید مردم نسبت به تمام ابعاد اون دارای آگاهی باشن. بنابراین فضای مجازی خیلی راحت میتونه برای ما این تأثیر رو در واقع داشته باشه، به این شکلی که فضای مجازی میتونه با یک دوربین حرکت بکنه، تمام زوایای یک موزه رو به مخاطبش نشون بده و کاملا تحت کنترل فرد این دوربین حرکت کنه و هر بخشی از موزه رو که علاقمند هست ببینه و حتی میتونه وارد مخازن یک موزه بشه و اشیایی که در دیدن واقعی از یک موزه امکان پذیر نیست که دیده بشه در فضای مجازی میتونه دیده بشه. از طرفی شاید برای یک فردی که وارد موزه میشه همزمان اگر بخواد اطلاعات مربوط به یک دوره تاریخی یا تمدنی یا یک شی رو در اختیار بگیره امکانش نیست، چون زمانش محدوده و باید حرکت بکنه و زمان دیدن موزه هم محدوده. ولی در فضای مجازی همون لحظه میتونه که سرچ بکنه و به منابع بسیار زیادی دسترسی پیدا بکنه و هر اطلاعاتی که نیاز داره راجع به اون اثر و اون شی و اون دوره و اون موضوعی که در موزه هست همزمانی که بازدید میکنه میتونه مطالعه هم داشته باشه. از طرفی در فضای مجازی زمان شرط نیست، یعنی اینکه شما چه ساعتی میخواین وارد یک موزه بشید، مثلا شما ساعت 10 شب، 11 شب یا صبح زود یا یک روز تعطیلی که موزه تعطیل هست چون برای شما این امکان رو فراهم میکنه که شما موزه رو بازدید بکنید و به هر میزان ساعتی که علاقمند هستید میتونید در اونجا بمونید. خب اینها موضوعاتی است که بسیار بسیار به ما کمک میکنه برای دیدن یک موزه از طریق فضای مجازی و این مسئله بسیار بسیار مهم هست.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدنی.
آیا میدونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردم.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو
یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی. سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای ما فناوری.
شما شنونده مجله علمی رهاورد از رادیو ایرانید. این برنامه از شنبه تا چهارشنبه هر هفته رأس ساعت 11:15 از رادیو ایران پخش میشه. در این برنامه شما میتونید درباره موضوعات روز علم و دانش همچون نانو فناوری، محصولات دانش بنیان، زیست فناوری، اینترنت اشیا و سلامت و تندرستی و ده ها موضوع علمی دیگر بیشتر بدانید. روز خوبی رو برای شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم. در این بخش از برنامه رهاورد آقای آریا طاهری مهمترین رویدادهای علمی ایران و جهان رو به سمع شما میرسونن. بشنوید.
دنیای امروز دنیای تازه خط اتفاقهای علمیه،
دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میمونیم.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان ویژه
آزمایشگاه ها معلوم کردن داخلش مواد شیمیایی.
خبر جالبم بهتون بدم که یه گوشه ای از دنیا که اصلا فکرشو نمیشه کرد یه شرکتی اومده یه خودرویی ساخته که حافظ محیط زیست.
در واقع برای این بخش از کارفرمایان کشور
نامزد گرفته. خود در واقع معاونت فناوری هست که عمر فناوری‌ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقا.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام و وقت بخیر، خوش اومدید به بخش رویدادهای رهاورد در امروز شنبه 28 اردیبهشت ماه سال 98. امیدوارم که طاعات و عباداتتون قبول باشه و ما رو هم از دعای خیرتون بی بهره نذارید. اگر نیم نگاهی به تقویم انداخته باشید میبینید که امروز روز جهانی موزه و میراث فرهنگیه. خب ما در داخل کشورمون خدا رو شکر نه موزه کم داریم نه میراث فرهنگی و تاریخی، اما الان دیگه وقت اون نیست که ما انتظار داشته باشیم مردم به طور سنتی وارد موزه ها و فضاهای فرهنگی و تاریخی بشن، چرا که زندگی مردم الان زندگی دیجیتالی شده و دوست دارن هر جایی که میرن به هر حال درست یا غلط امکاناتی از این دست و مدل براشون فراهم باشه. اما باز هم نکته خوب و جالب اینجاست که ما در داخل کشورمون استارتاپ های خیلی زیادی داریم که روی این موضوع کار کردن. مثلا استارتاپی رو داریم که تو همین برنامه رهاوردم بهتون معرفی کردم قبلا و کارش این بود که وقتی افراد وارد یک بنای تاریخی مثل موزه می شدن به چند زبون زندگی دنیا می تونست اطلاعات اون موزه و بخشای اون رو در حالی که مردم داشتن بازدید می کردن به زبون دلخواهشون بهشون بگه و بشنون. یا حتی استارتاپ هایی تو دنیا هستن که به صورت واقعیت مجازی شما رو تو اون موزه و بنای تاریخی قرار میدن. فکر کنید تو خونتون نشستید، با استفاده از فناوری به صورت سه‌بعدی وارد یه موزه میشین و میتونید دور تا دور اون رو بگردین و لذت ببرین. حتی اگر اون موزه تو شهر خودتون یا حتی تو کشور خودتون هم نباشه. به هر حال من این روز رو به تمام کسایی که در عرصه موزه و میراث فرهنگی و تاریخی خدمت میکنن از طرف خودم و تیم رهاورد تبریک میگم. یه سری چیزا هست که وقتی آدم اون رو میبینه حس میکنه داره پیر میشه. یکیش ریزش موه تو آقایونه و دیگری هم چین و چروکایی هست که ممکنه در صورت به وجود بیاد که آدم رو یکم نگران میکنه. ولی خب خبر خوبه که محققان پارک علم و فناوری یزد یک کرم ضد چروک و مرطوب کننده بر پایه محصولات طبیعی زنبور عسل تولید کردن. الان جا داره یه پیام تبلیغاتی هم براشون بریم که دیگر نگران چین و چروک های پوست خودتون نباشید. اما حالا بحث تبلیغات رو که بذاریم کنار، اما بر اساس اعلام روابط عمومی وزارت علوم از ویژگی های کرم ضد چروک این شرکت دانش بنیان میشه به تغذیه کننده سلول های پوستی، افزایش استحکام پوست، افزایش تعداد و کیفیت فیبروپلاست ها و کمک به رفع چروک های سطحی و کاهش چروک‌های عمیق پوست اشاره کرد. همین که یه سری محقق نه در تهران بلکه در شهر زیبای یزد، شهر تاریخی یزد که امروز هم روز میراث فرهنگی و تاریخی هست، در حوزه علم و فناوری هم پیشرفت کردن، واقعا جای امیدواری داره و بهشون خیلی تبریک میگم. بریم به سراغ برگ آخرمون. شب ها معمولا زمان آرامش و استراحته. وقتی آدم ماه رو تو آسمون میبینه این آرامشش چند برابر میشه. حالا خیلی سخته که یه دفعه تو اخبار بخونی که تو ماه هم زلزله میاد. یه دفعه کل تصورات زیبایی که از ماه داری به هم میریزه. دانشمندان ناسا توی تحقیقی که تازه منتشر شده گفتن که کره ماه در هنگام سرد شدن منقبض میشه و این اتفاق احتمالاً موجب شکسته شدن بخشی از پوسته این قمر شده و در نتیجه ماه هم دارای زلزله‌های شدیدی هست. ما اینجا میگیم زمین لرزه، اگر تو ماه چنین اتفاقی بیفته بهش میگن ماه لرزه. همیشه برای من سوال بود که دانشمندا چه جوری این اطلاعات رو به دست میارن و پیدا میکنن که اونجا زلزله میاد. اگر برای شما هم جالبه این موضوع، بهتون بگم که دانشمندا در راه رسیدن به این نتیجه از اطلاعات به دست اومده از ابزارهای عصر آپولو استفاده کردن که توسط فضانوردانی که قدم به ماه گذاشتن نصب شده بوده. همچنین اطلاعات زیادی هم توسط مدارگرد قمری ناسا به دست اومده و این الگوریتم جدید که دانشمندان به اون دست پیدا کردن به اونها اجازه میده تا مرکز این زمین‌لرزه‌ها رو دقیقاً مشخص کنن. این بخش رو به پایان ببریم. ممنون که با من آریا طاهری همراه بودید. آرزوی سلامتی و هفته‌ای با نشاط رو براتون دارم.
دوستان، اگر موفق به شنیدن این برنامه در روزهای گذشته نشدید و یا علاقمندید بخشی از این برنامه رو مجدداً بشنوید، میتونید با ورود به پایگاه اینترنتی رادیو ایران و جستجوی نام این برنامه شنونده آنچه میخواهید باشید. نشانی سایت رادیو ایران www.radioiran.ir. فناوری نانو اعجاز قرن 21 در توسعه علم و دانشه که با خود دستاوردهای زیادی به همراه داشته. در این صفحه از رهاورد با یکی از دستاوردهای این فناوری آشنا میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همتون عزیز سلام. کدخدایی هستم، مسئول ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. برای اتصال سنگ به بتن یا چسبیدن سنگ به فلز، یکی از گزینه‌های مطلوب استفاده از چسب‌های نانویی مخصوص سنگ هستش که به چسب سنگ معروف هستند. گروهی از نانو فناوران کشورمون با بهره‌گیری از فناوری نانو موفق به تولید چسب سنگ‌های نانویی دو جزئی بر پایه رزین‌های اصلاح شده اپوکسی شدن که برای اتصال سنگ به بتن یا چسبوندن سنگ به فلز استفاده میشن. این چسبا با ایجاد پیوند مولکولی با سطوح مد نظر ما باعث ایجاد یه پیوند و اتصال قوی میشن که حتی در برابر ارتعاشات ناشی از زلزله هم مقاوم هستن، که خب برای کشور ما که روی کمربند زلزله واقع شده میتونه بسیار مؤثر باشه. سبکسازی نمای ساختمون، سبکسازی خود ساختمون، زیبایی نمای ساختمون، کاهش هزینه های خرید و کاهش هزینه دستمزد اجرا از دیگر مزایای استفاده از این چسبای نانوئیه. این چسب ها با قدرت اتصال و چسبندگی بسیار بالایی که دارند جهت اجرای انواع نمای ساختمانی به روی زیرساخت های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند و خطر سقوط سنگ های نما رو در اصل صفر می رسونند. در این حال به دلیل وزن مخصوص پایین و مقدار مصرف کم اون نسبت به ملات های سیمانی و ملات های معمولی مرسوم، باعث سبک شدن وزن سازه هم می شن. چسب سنگ های نانویی یکی دیگه از محصولات صنعتی تولید شده توسط فناوران کشورمونه که به بازار عرضه شده.
علم حاصل کنجکاوی، پرسش و به دنبال آن تلاش برای پاسخگویی به پرسش است. تا زمانی که پرسشی وجود دارد، علم رو به پیشرفت است. به پایان رهاورد امروز رسیدیم. تا فردا و تقدیم رهاوردی دیگر، خدا نگهدار.